نگرانیه.
بله، ببین، اولین اتفاقی که میفته اینه که من تجربه‌ای که هم مراجعینم داشتم هم تجربه زیسته خودم، برگرد به روزهایی که در کودکی داشتی. مخصوصا آدم‌ها در دوران کودکی یه روزهای خوبی رو داشتن، محله هایی که توش زندگی کردیم، رفتیم اومدیم با دوستانی که توی اون دوران بودن، فارغ از هر عنوان و به قول معروف دغدغه های شغلی.
بله.
اون آدم ها میتونن بهت کمک کنن، بری بشین یه جایی باهاشون توی یه فضای چند ساعتی رو سپری کنی. چه حسی رو بهت میده؟
عالیه. دوام داشتم به یک دوستان صمیمی دوران دبیرستانم فکر میکردم که هر وقت باهاش هستم احساس آرامش میکنم، چون انرژی مثبت، خودش دختر آرومیه.
آفرین. دقیقاً.
وقتی کنارشم خیلی حالم خوبه.
آفرین. قرار نیست از دغدغه‌هات بگی ها.
آها.
قرار نیست از مشکلاتی که داری بگی ها. فقط بری اونجا بشینی که یه چند ساعتی رو باهاش بگذرونی. حالت چطوره؟ خوبی؟ نمیدونم، از این مشکلات روزمرگی که هممون داریم بگیم.
بله.
نری تو دیتیل جزئیات زندگیت و روزت رو بگذرونی، همونقدر که بهت حس خوب میده این بالانس میکنه هورمون هایی که گفتم، هورمون های استرابزا رو با هورمون های شادی آور. این بالانس کردن خیلی به من کمک میکنه. فکر کن که خودت رو در این معرض قرار بدی، چند دفعه، چند مثلا تو هفته دو روز تو این موقعیت قرار بدی، چقدر بهت کمک میکنه. یکی از موقعیت های دیگه این میتونه باشه که چون حالا نمیشه که هر روز با یه دوستی با یه فامیلی رفت. خب مرحله بعدی شفقت به خوده. ما اینو خیلی توش ضعیفیم. چقدر به خودت میرسی؟ من اینو به همه دوستانی که میان اینجا میگم، اونم اینه که ما همیشه به خودمون که میرسه، به هم برای همه مادریم، به خودمون که میرسه خیلی سفت و محکم عمل میکنیم.
بله.
خب بنابراین خیلی آره، من میخوام بگم اینجا به خودمونم یه مادری بکنیم، منگا به خودمون یه زندگی بده کنیم. چند وقته که دلت میخواد به خودت یه تنهایی خوب سیر مفصل داشته باشی، یه بری با خودت کافی شاپ، بری با خودت یه نمیدونم تو محیط، تو طبیعت قرار بگیری. خیلی وقتا ما تو معرض طبیعت قرار گرفتن به همون کمک میکنه که آرامش رو به خودمون برگردونیم. نمیدونم، دوست داری بری ساحل؟ یه روز بروز کنار دریا قدم بزن. دوست داری بری جنگل؟
درسته.
این همه پارک جنگلی هست الان، ما تو تهرانی، خب بریم تو تهران تو یکی این پارک ها. نمیدونم، یه جایی، یه فضای امنی که به خودته و به خودت خلوت کنی، حال دلتو خوب کنی، اینا رو به خودت بده.
بله حتما.
آره. دوست داری با بچت بازی کنی؟ با بچت بازی کن. برای خودت یه چیزی بخری؟ بخر. یه کتابی، یه ماگی، یه هر چیزی، یه لوازم آرایشی، هر چیزی که دوست.
بهونه های کوچیکی به ظاهر ولی حالا آدمو خوب میکنه. خانم دکتر، برام خیلی پیش اومده.
آره، یه موزیک خوب گوش بدی، اون چیزایی که دوست داری، پلی لیست تو عوض کنی، هر چیزی، هر چیزی که حالتو خوب میکنه. یه غذای خوب فقط برای خودت درست کنی. اینا بدون هزینه است.
بله، ولی شادی بزرگی داره.
آفرین. بعد میگی به خودم رسیدم. امرو برای خودم این لباسو که خیلی وقت گذاشتم تو کمد در میارم، تنم میکنم، یه ظاهر آراسته برای خودم درست میکنم، ولی امروز برای خودم. ببین چقدر حالت خوب میکنه. خیلی خوب. در ادامه چیز دیگه داری اضافه کنی؟
جان نه، اینا رو من یادداشت میکنم که یادم هم نره. خانم دکتر، خوبه تعداد این راهکارا خیلی زیاد شد، هر کدومش هم که مرور میکنم میبینم یه جوری حالمو خوب میکنه.
خب خدا شکر. من در ادامه یه سری راهکار میدم که یه بار دیگه این راهکارا رو با هم مرور کنیم، که اگه دلت خواست یادداشت کنی و باید با هم دیگه باز دوباره تو جلسات بعد مرورشون میکنیم و دونه دونه بهش میرسیم. اولین خط درمان گفتیم چیه؟ درمان دارویی.
بله.
پس ما حتما شما رو ارجاع میدیم به یه روان پزشک و در انشالله درمان دارویی رو شروع میکنین. درمان بعدی که حالا با همدیگه داریم شروعش میکنیم، درمان شناختی رفتاری هست که مخصوص تروما طراحی شده و کمک میکنه که خاطرات شما ناشی از تروما کاسته بشه و کم کم از اون حالت استرادی و اون موقعیتی که قرار گرفتی کم بشه و ریلکس بشه.
که اونم با همین جلساتی که میام خدمت شما
100%
خیلی بهم کمک میکنه.
بله بله. مرحله بعدی بازسازی رابطه ای هستش که شما با بدنت برقرار میکنی. یعنی چی؟ یعنی اون مدیتیشنه، اون یوگاه، اون ذهن‌آگاهی که با هم دیگه امروز راجبش حرف زدیم. دلم میخواد اینو تا جلسه بعد حداقل 2 تا 3 بار تمرینش بکنی، بعد به هم بیای گزارش بدی که چقدر حالتو خوب کرد،
بله چشم،
استرابتو کم کرد، زیاد کرد، چجوری شد. راجب حمایت اجتماعی انتخابی که با هم صحبت کردیم،
اعتماد به هر کسی نباشه،
آفرین. بعد بری با دوستانی که بهشون علاقه داری، دوستشون داشتی و از قبل، این رو هم حتما اگر تونستی حتی یک بار، حتی شده تلفنی هم باش حرف بزنی، ببینی تجربه چجوریه. بری توی محیط طبیعی، هر جایی که دوست داری انتخابش کنی و بهم بگی که چجوریه. و بازسازی های مرزهات، چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی، تمرین کن یه جایی نگفتن رو. خیلی آدم ها، من همیشه اینو میگم، مثل دشمن میمونن. تو مرزتو که باز میذاری دشمنه میاد تو،
سوء استفاده میکنه. خانم دکتر خیلی برام پیش اومده
دقیقاً.
این حد و حدود این چارچوبه
دقیقاً، و تو رو دچار استراب میکنه.
خیلی استرس. خیلی
بربرین خیلی راحت یه نمیگی و یا خیلی راحت میگی ببخشید من امروز نمیتونم، تایم ندارم، واقعا معذورم، حالا ببینم سر فرصت یه فکری دیگه در موردش میکنم. و اینها رو تمرین کن، انشاءالله ببینیم که توی فرصت بعدی، توی تایم بعدی چه اتفاقی میفته. انشاءالله که از این هفته تا هفته بعد اتفاقات خوبی برات رقم میفته.
انشاءالله آرامش پیدا کردم، استرابم خیلی کم تر شد. خانم دکتر صحبت های شما من آروم کرد. این راهکارهایی هم که شما گفتین همه رو یادداشت کردم، با خودم مرور میکنم. البته غیر از مرور انشاءالله تجربه میکنم، بهشون عمل میکنم.
یه نکته ای هم بگم، اگر از این جلسه تا جلسه بعد هر کدوم از این موارد رو نتونستی تمرین کنی، هم اصلا مشکلی نیست، میای راجبش با هم صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد که نتونستی اینا رو انجام بدی، و در جلسات بعد یک یکی با هم مرورش.
بله حتما، ممنونم از شما خانم دکتر که وقت گذاشتید. خدا حافظ
میکنم، خدا نگهدار و تشکر از همراهی شما در این اتاق درمان.
هنری کلود، نویسنده و روانشناس معروف، میگه هر باری که به چیزی بله میگیم که برامون مهم نیست، داریم به خودمون و چیزهای واقعا مهم زندگیمون نه میگیم. مثلا فکر کن یه دوستی ازت میخواد توی یه پروژه کاری کمکش کنی، ولی خودت کلی کاری عقب مونده داری. بهش بله میگی چون نمیخوای ناراحت بشه، اما در واقع داری به زمان و انرژی خودت که برای کارهای مهمتری نیاز داری نه میگی و خودت رو ناراحت میکنی. یادت باشه نه گفتن همیشه بی احترامی یا خودخواهی نیست، بلکه یه جور احترام به موقع به خودته. اگه این کار رو به موقع انجام ندی و مدام خودت رو تحت فشار قرار بدی و احساساتت رو سرکوب کنی، یادت باشه یه روزی که خیلی هم دیر و دور نیست، صدای بدنت در میاد و شاید دیگه توجه به خودت دیر باشه. فراموش نکنیم ما مهمترین فرد زندگی خودمون هستیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستان.
سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هم‌آغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان،
که دلیل رو
کیستان مهمد شهیدان.
کیستانم کیستانم ملک دلیران، سرحد و مکرانم آمن شیران.
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
خورا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، مهان مریلی، من تنبر، من دادشا، مزد دابری،
بس نباد مارا چی باد، بس نباد مارا چی باد.
اینجا رادیو سلامت.
آیا می دانید یکی از راه های صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی پوشیدن لباس مناسب فصل و بستن در اتاق هاست؟
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی آتولی، کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
با خدا رو شو.
از باز کردن غیر ضروری در یخچال،
انباشت مواد غذایی به صورت فشرده،
خودداری فرمایید.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده.
راه روشن.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که حالا بعد خواهم گفت چی بودن که بری جلو نترسید، گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
Thank you. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یگان داور هستی بخش، خداوند مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
برای همین ما مأموریت خودمون میدونستیم که در طول مدت حضورمون در جزیره مجنون آموزش‌های لازم دفاع شخصی در برابر حمله‌های شیمیایی میکروبی رو به افراد بدیم. کار ما این بود، هر روز سنگر به سنگر میرفتیم، جلسه آموزشی هم تئوری و هم عملی با ایشون با این افراد داشتیم. سنگرهای مختلف تو جزیره رو ما تقسیم بندی کرده بودیم و در طول 1 هفته به همشون آموزش لازم رو دادیم و ازشون خواستیم که عملیات رو به صورت مصنوعی اجرا بکنن. ظرف 20 ثانیه باید همه ماسکا رو به صورتشون زده باشن و از سنگرها بیرون و پراکنده بشن. این آموزش رو بعد از انجام آموزش‌های تئوری در رابطه با انواع مواد شیمیایی که ممکنه دشمن استفاده کرده باشه و استفاده از آمپول‌های مخصوص مهار کننده و استفاده صحیح از عوامل محافظت شخصی در اون ایام در اون مواقع بهشون آموزش کامل داده شد.
خاطره این سرزمین‌ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین‌ها، این بیابان‌ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم‌های مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی می‌کنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودن.
از امدادکاران دوران دفاع مقدس از سوی جهاد سنگرسازان بی سنگر اعزام شده بودیم. سال 67 بود، باز طریق جهاد سازندگی استان رفتیم اونجا. بعد از مدتی به ما یه دوره دادن در دسفول، پشت ست دست. اونجا ما یه دوره امدادگیری رو دیدیم و شیمیمره. بعد از مدتی رفتیم برای منطقه ما، میبایست ما شب روشن بشه، ماه بیرون بیاد. میرفتیم در جزیره مجنون، اونجا یه خطوطی را بایستی ما احداث میکردیم تا رزمندگان ما اونجا مستقر بشن. در ابتدای امر ما در دور این هورالعظیم بایستی فانوس‌های کوچیکی را میذاشتیم که ماشینا منحرف به غور لازم نشد.
هوای کبوترهای مهاجری که نامشان از دو کوه می آید به سرم زده. انگار همین دیروز بود که دل به آسمان دادند و سرخترین قطعه های کربلا را برگزیدند. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطیدید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتان پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رو باید و چنین نیست شد.
خداوند بخشنده و مهربان. خدمت شما شنوندگان خوب برنامه یاد یاران سلام عرض می‌کنم. از استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز صدای بنده رو می‌شنوید و یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. امروز هم توی این برنامه قصد داریم که با یکی از امدادگران دوران دفاع مقدس صحبتی داشته باشیم، حاج آقا رحیم فیروزی که امدادگر بودند و امروز می‌خوایم صحبت این عزیزمون رو و خاطرات این عزیزمون رو از دوران 8 سال دفاع مقدس بشنویم. حاج آقا فیروزی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
سلام علیکم. خسته نباشی. منم متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون از اینکه یادی از زمانهای دفاع و جنگ کردین. عرض خدمت عالی، هر وقت که عملیات‌ها می‌خواست شروع بشه،
بله،
قبل عملیات که ما به بهتر سپاه بودیم، بهتر سپاه تبریز مرن بودیم، یه اون وقت فاکس می‌زدن که مثلا سه نفر بیام می‌خوام بریم عملیات شروع بشه.
بله.
می‌خوام که عملیات شروع بشه می‌رفتیم منطقه اعزام می‌شدیم. اونجا مثلا توضیح می‌کردم مثلا عملیات قرار از کجا شروع بشه. وقتی عملیات قرار مشخص می‌شد منطقه ما مشخص بود.
بله.
می‌شد. دو سه نفر از بچه‌ها می‌رفتیم مثلا شناسایی می‌کردیم برای اینکه مثلا پست امداد بزنیم، چون پست امداد اولین مرحله هستش برای درمان مجروحین جنگیمون تو عملیات‌ها. این پست امداد ما مثلا یا سوله می‌زدیم یا مثلا سنگر می‌زدیم با چیزهای شنینا. یک محکم کاری هم بچه‌ها می‌کردم مثلا روش چوبینا می‌انداختن، سنگرامونو با خاچینا پر می‌کردن. یه چیزی مثلا محکم می‌شد که مثلا خمپاره اینا اذیت نکنه بچه‌ها رو، مجروحینشون مثلا جمع‌آوری می‌کنن. عملیات شروع می‌شد، همراه بچه‌ها مثلا امدادگر یا خودمون یا بچه‌های دیگر همراه با گردان‌های عملیاتی می‌رفتن منطقه عملیات. عملیات شروع می‌شد، خدای نکرده بچه‌ها اینا مجروح می‌شدن، اونا رو مثلا به توسط برانکاردا یا توسط مثلا ماشینا که مثلا عقب میومدن انتقال میدادن مجروحین رو، میآوردن پست امداد. این پست امداد اولین کارش این بود که مثلا اینا رو بیان خونریزیشون رو جلوش بگیرن، نظر مثلا خونریزی بکنن. حالا اون موقع مثلا جراحی های محدود هم بود توسط پزشکان یا جراحانی که مثلا تو خط بودن اصلا خودشون، یا توسط امدادگران که آموزش دیده بودن قبلا تو بیمارستان های تبریز.
بله.
اونا اقدامات محدودی انجام میدادن، مثلا خونریزی قطع میکردن میفرستادن شهرهای بزرگ مثلا اونجا بیمارستان ها بود تا این بنده خدا که مجروح بود فوت نشه به خاطر این.
بله.
بعد مثلا بیمارستان های صحرایی من هم بود، پشت امداد خط امدادامون بود، پست امدادامون بود، اونا جراحیشون اعزامشون از شهرستان ها اونا میدن کارا رو انجام میدن. جراحی هم مثلا بزرگ نبود چون امکانات کم بود.
بله.
این کارا رو میکردن. حالا مثلا بچه ها خونریزیشون قطع شده بود، حالا اگه امکانش بود یه بهبودی هم حاصل میکردن، سه چهار روز استراحت میکردن، بعد میومدن یا خط میومدن یا میرفتن مرخصی. یک چمی مثلا یادم هستش این هستش.
بله.
اگه بازم سوالی هست من
خواهش میکنم. خب جناب آقای فیروزی، الان پروسه درمان معمولا اگر جنگ باشه خیلی راحت تره. مطمئنا اون زمان یک سری مشکلاتی بود، هم از لحاظ امکانات بچه‌هایی که تو جبهه بودن مشکلات زیادی داشتن، اما خب شیرین ترین خاطره ای که از اون زمان دارید، از بیمارستان های صحرایی دارید، از نجات جون عزیزی که جونش رو فدا کرده بود و شما تونسته بودید احیاش کنید، خاطره خوبی دارید برای شنونده هامون تعریف بفرمایید؟
این قبل عملیات خیبر بود. آقا مهدی اومد صحبت کرد قبل که عملیات شروع بشه، گفت این عملیات شروع میشه 48 ساعت ما هیچ کنه تدارکات نمیتونم بهتون برسونیم. تو منطقه هر امکاناتی که بود مال عراقی ها اونا رو به کار میگیرین. ما عملیات شروع شد رفتیم داخل، هور بود دیگه، منطقه آبی بود.
بله.
چاهای نفت هم که اونجا بود، این مهندسین نفت اونجا کلا مثلا سایتینا داشتن.
بله.
عملیات شروع شد، ما رفتیم داخل انسان کانتینرها، یه بهداری داشتن اینا، یه کمی تقریبا 500-600 متر جلوتر از ما بود، رفتیم جارو کلا خالی کردیم آوردیم. این یه مجموعه غذاخوری داشتن این مهندسین شرکت نفت تو عملیات خیبر.
بله.
تو هورالعظیم بودن، مال عراقی ها بودن. این غذاخوریشون ما کلا میزاشون رو چیدیم، اورژانس درست کردیم، هر چه امکانات بود تو بهداری عراق اونا رو جمع آوری کردیم، یه اورژانسی زدیم. بعد مثلا واقعا فداکاری میکردن، زیر آتش بود، خونپاره بود، کاتش و اینا بود. کلا مثلا آقا مهدی هم سفارش کرده بود فقط مواظب باشین وسایلاتون باشین که هدر ندین.